ما و از ایشان بسی سرباز کشته شد و چون نتوانستیم بر ایشان پیروز گردیم لشکریان خیش را از ایران بدر آوردیم. اکنون که خبردار شدیم شهنشاه ایران با شادی و خوشی از بند اسارت رها گردیده، آماده ایم تا به دستورش لشکری گران روانه کنیم تا یاری دهنده او باشد و خون دشمنان شما را بریزد. چون کاووس نامه اعراب را دید از گفتار ایشان خوشش آمد و از گناه ایشان گذشت و لشکر ایشان را نیز پذیرفت. پس دستور داد نامه‌ای برای افراسیاب تورانی بنویسند که ای افراسیاب، از سرزمین ایران به سرعت درآی و زیاد خواهی را بس کن که تا همین حالا نیز از تو بسیار ناراضیم. سرزمین توران برای تو کافی است، چرا با بیخردی به بدی دست میبری؟ اگر میخواهی پوست بر تنت بماند، همین دست بوست بودن ما برای تو کافی است. فراموش کرده ای که سرزمین ایران نشستگاه من و پایتخت شهنشاهیم است؟ هرچند تو به سان پلنگ درنده هستی، اما پلنگ این خرد را دارد که با شیر زور آزمایی نکند. چون نامه کاووس را افراسیاب خواند، در دلش کینه فوران کرد و از سر خشم پیک شاه ایران گفت به کاووس بگو این گونه گفتگو کردن تنها برازنده انسان زشت خوی چون توست. اگر تو سزاوار ایران بودی چه لزوم داشت که به سرزمین دیوان و مازندران لشکر بکشی؟ بدان که ایران از دو جهت از آن من است، یکم آن که پسر فریدون شاه نیا و پدر بزرگ من است، پس تمام ایران شهر خانه و کاشانه من است، و دوم آن که آن روزگار که تو را شاه هاماوران به بند کرده بود و اسیر گشته بودی، آن کس که سرزمین ایران را از دست مهاجمین عرب تهی کرد من و شمشیر زنانم بودیم. ای کاووس، من با شمشیر زنانم به هر چه میخواهیم میرسیم. اکنون نیز در ایران چشم به راه تو هم تا بیایی و جنگ را آغاز کنیم. پاسخ را پیک کاووس شاه بگرفت و چون باد خود را به پیش شهریار ایران رساند و هر آنچه در پیش افراسیاب دیده و شنیده بود را باز گفت. شاهنشاه ایران سپاهیان خود را برای جنگ آراست و از دشتهای هاماوران و بربرستان به سوی سوریان ره سپار شد با لشکری بیکران و بزرگ. افراسیاب نیز سپاه خود را بجنباند و به سوی لشکر کاووس شاه رفت و دو سپاه روبروی یکدیگر صف کشیدند. هر دو سپاه بر کوس ها و شیپور های جنگ نواختند و تو می پنداشتی دو لشکر از آهن به یکدیگر تاختند. موج خون بود که بر دشت نبرد روان می شد. جنگ با همه شدت بر پا بود و طرفین سر از پیکر یکدیگر جدا می‌کردند که آرام آرام نشانه‌های شکست در سپاه تورانیان پدیدار شد. چیزی نمانده بود تا تورانیان از میدان نبرد بگریزند که افراسیاب به پیش لشکرش در آمد و فریاد کشید ای دلیران، ای پهلوانان و شیران، من شما را برای چنین روزگاری در کران خود پروراندم، پس بی پروا به لشکر کاووس بتازید و بر آتش جنگ بدمید. اگر هر کدام از شما در این جنگ آن پهلوان سیستانی را از پشت اسبش به خاک اندازید و بکشید یا حتی اسیرش نمایید، دخترم را به زنی او در می آورم که پس از من او شاه گردد. چون تورانیان این شنیدند، جان دوباره گرفتند و با شوری بیمانند دوباره به میدان جنگ در آمدند. اما این بار نیز شکست دیگری از سپاه کاووس شاه خوردند. افراسیاب چون وضع سپاهش را بدید، دستور بازگشت داد و با لشکریانش از میدان گریخت و روی سوی توران نهاد. چون دشخیمان هم از خاک ایران گریختن، پادشاه سوی پارس رفت و جهان به شادی نشست. سپس پهلوانان خود را با لشکری به گوشه گوشه جهان فرستاد تا بیداد را ریشه‌کن نمایند. چون دیگر ظالمی در جهان توان ستم نداشت، کاووس شاه دستور داد بزرگان به خدمتش آیند. پس هر کدام را هدیه داد. نوبت چون به رستم رسید، شهریار وی را جهان پهلوان برنام کرد. چون آرامش و رامش در جهان پدیدار بود، کاووس شاه دستور داد تا کاخهای باشکوه برایش بسازند. یکی از کاخها را از سنگ خارا در البرز کوه ساختند، دو کاخ دیگر برای بزم از آبگینه برایش پرداختند و دو کاخ از نقره برای نگهداری ابزار جنگ و کاخی از طلا برای نشستگاه او. روزگار بر ایرانیان و جهانیان چون بهار گشت و غم و رنج از مردم به دور شد. تنها دشمنان و دیواندیشان در بندها از گناهان خود نالان بودند. برنجش گرفتار دیوان بودند، زبا و دفره او قریوان بودند. خب، سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همینجا بود. تا برنامه بعد، خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار شما مهربانان باشه. بهروز باشید.
درود بر شما و سپاسگزارم از عزیزم جناب آقای دکتر نیکویی با بخش کشور شاهنامه. من لذت میبرم، من عاشق شاهنامه هستم و عاشق شاهنامه خوانی های دکتر نیکویی. اگر صدای من رو میشنوید عالی استاد، سپاسگزارم. دوستان، یه دو سه دقیقه دیگه انشاءالله به رسم همیشه که من هستم ساعت 2 تفاولی میزنیم به دیوان حافظ جان. شما هم اگر نیتی دارین و دوست دارین که بشنوین، ساعت 2 چند دقیقه دیگه دیوان رو باز میکنیم. انشاءالله آنچه که در دلتون افتاده همون به بهترین شکل تفاول ورق بخوره. خب، تو این فاصله هم یه سری بزنیم به پیام های شما. از شما سوال کرده بودیم اگه توانایی تولید وسیله‌ای داشتین چی تولید میکردین؟ منم جواب میدم به این سوال ها. من 4-5 خط نوشتم، پایان برنامه میخونم. خودم، من میثم اسکندری، اگر میتونستم تولید کنم چی اختراع میکردم و تولید میکردم. هنوز فرصت دارید با ما در ارتباط باشین. سامانه پیامگیر 30900 در اختیار شما هست. دوستی به شماره 918-86-63 4 شماره آخر گفته سلام، اگه مایسر بود داروهای بیماری های صعب العلاج رو اینقدر تولید میکردم که رایگان بین متقاضیان توزیع بشه. و بله، درود بر شما. خواهر خوبم خانم فاطمه فروزانی از شیراز نوشتن با سلام و خدا قوت بر استاد مهربان و با صفا جناب اسکندری، خیلی ممنونم، بنده پروری میکنید. گفتن اگه امکانش بود من دستگاهی اختراع میکردم که وقتی جالبه ها، ببینید، وقتی گران فروش ها برای فروش چیزی به مردم به قیمت خدا تومن کارت میکشن، اون دستگاه قیمت رو خودش مناسب بکشه. چقدر خوب. آره واقعا.
فکر و ذکرم و قدرتم رو میذاشتم واسه تجهیزات کشاورز. تو مراحل کاشتاش برداشت کشاورز کمترین ضرردهی رو داشته باشن و بهترین برداشت و تریفن. این از این. یه پیشنهاد خوبم داشتم واسه بچه های صنایع دفاعمون. ما که این چه آینه چهارشنبه سوری رو داریم، متاسفانه بچه هامون هم که دیگه بیراهه رفتن این جوان های الان باز در نارنجک های دستاز خطر آفرین میشن. محبت کنن، سالانه چندین میلیون دلار ارز از کشور خارج میشه، ترکای چینی وارد کشور میشه. بچه های صنایع دفاع ما بخوام بسازن از اونا خیلی بهتر و کم خطرتر میسازن. هم یه درآمدزایی واسه صنایع دفاع ارتش و سپاه ما میشه، هم که جلوگیری از خروج ارز میشه. ممنونتون میشم. علی رنجوان نژاد هستم از تهران.
دوستی به شماره 915-43-20 گفتن سلام، من دستگاه چاپ دلار می ساختم که بعد از 50 سال صابخونه بشم. اینم یه طرحیه دیگه. دوستی به شماره 936 چهار شماره آخر 5880 عزیزی نوشتن سلام، چند تا طرح دارم، یکی از اون طرحها تصفیه دود هست. چیزی هم هست که دوست عزیزی روزا چقدر مورد نیاز شهرهای بزرگ.
تولید کننده بودم، پایه و اساس نیاز کشور مواد خوراکیه مثل گندم، برنج، حبوبات. و اگه داروساز بودم با کمک مختگان داروهایی رو که مورد نیاز بیماران صعب العلاج میباشد تولید میکردم تا نیازی به خارج نداشته باشیم. در کنار اون باید جهت بازدارندگی در ساخت مهمات نظامی به پیشرفته ترین آن دست یافت. ارادتمند راه شبیان هاشم فرگود صاحب.
محمود پرهیزگار از شیراز نوشتن اگه میتونستم یه دستگاهی روی تمام خودروها نصب میکردم که اگه خودرویی دور از چشم پلیس خلاف کرد، خود اون دستگاه اوتوماتیک اون خلاف رو برای پلیس ارسال کنه. دوستی به شماره 933 چهار شماره آخر 9375 خواهشی داشتن از ما که متاسفانه مقدور نیست. انشالله جای دیگه پیگیری بفرمایید. عرض بکنم که آقا حمید محمدی هم شنونده ما هستن. یه دوستی هم نوشته که بذار من شمارهشو بخونم، اسمش 992 چهار شماره آخر 1560 بذار سلام شبتون بخیر، من یه آب میوه‌گیری ایرانی دارم که موقع کار فقط مونده آدمو گاز بگیره و بره توی کوچه. خیلی خب
از دوستانستم یک عرض سنتی تولید میکردم که این همه کارخونه هامون از بیبرقی در امان باشن، لااقل فرقی باشه که جوابگوی کارخونه های سنتیمون باشه و اینقدر ضرر به این اندخوده ها تولید کننده ها نخوره. شرلو کسانی پیدا بشن، مهندس هامون اونایی که دستن در کارن بتونن یه برق سنتی تولید بکنن، این همه آسیب به کشورمون وارد نشه. خدا خیرتون بده. دوستارتون از سمکتر مردانه از صابه هر نگهدارتون یا از این حدث خدا حافظ.
آقا اکبر پناهی از اصفهان گفتن دلم میخواست اگه کارآفرین بودم تولید انبوه دستگاهی میساختم که ظلم رو در دنیا نابود کنه. این هم آرزوهای خیلی خوبی که خب خیلی ممنونم دوستان عزیز. باز هم میام سراغ پیام های شما عزیزان، سری میزنیم به پیام های شما، میخونیم پیاماتون. اما اگر آماده باشین بریم سراغ خواجه شیراز. Thank you. نیت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا دلیل المتحیرین، ای نور چشم من سخنی هست گوش کن، چو ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیشای و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. پیران سخن ز تجربه گویند، گفتمت هان ای پسر که پیر شوی، پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. خب، عرضم به حضورتون که غزل این نسخهی که روبروی منه غزل شماره 398 حافظ بود. حالا خیلی از دوستان الان شروع میکنید پیام دادن که آقا اینو تفسیر کن. ببینید خیلی غزل خوبیه و لب مطلب این که مقابله عقل و عشق که در فرهنگ عرفانی و ملی و مذهبی ما خیلی در موردش صحبت شده. یه جاهایی رو با عقل باید جلو بریم، یه جاهایی رو با دل، یا با در واقع فهم دل. فهم عقل که خشک هست، منطقی است، دو تا چهار تا میکنه، باید نباید داره. یه جایی هم فهم دل هست، فهم عشق هست، عشقی که در واقع از پختگی میاد ها، نه از هوس. در این غزل یکی دو جا گفتن که حضرت حافظ فرمودن که تسبیح و خرقه رو کنار بذار و با مستی برو جلو. این همونه که یه خیلی حالا در قید و بند دو تا چهار تا نباش توی این قضیه که مد نظرتون هست. من نمیدونم چیه، و یه جاهایی هم با دلت برو جلو. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق. خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن، اون عقل خشک رو کنار بذار و در واقع به قول سهروردی بزرگ عقل سرخ رو مد نظر قرار بده. با دلت برو جلو استثنانی با. خب بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم، خیال بافی های شبانه.
خیال بافی های شبانه. در گوشه ای از یه اتاق کوچیک و سرد و بیروح، چند تا قوطی رنگ آروم کنار هم ایستاده بودن و به دیوار روبرو خیره شده بودن. همشون به یه چیز داشتن فکر میکردن. اینکه چطور میتونن دنیا رو قشنگتر کنن و آدم رو خوشحالتر. یکی از قوطی ها به آرومی درشو به گوشه انداخت و کمی رنگ طلایی اطراف قوطی ها رو پر کرد. یه دفعه یه هیجان مرموزی در فضا ایجاد شد. در همین لحظه از گوشه اتاق صدای قدم‌های نرم و ظریفی به گوش رسید. یه قلمو با دسته‌ای بلند و موهای نرم وارد اتاق شد. قلمو که همیشه در جستجوی زیبایی بود، سرشار از انرژی گفت: من میتونم همه جا رو پر از رنگای شما کنم. اما برای دنیای قشنگ‌تر ما به چیزی بیشتر از رنگ نیاز داریم. قوطی‌های رنگ به قلمو خیره شدن، اما قلمو به نقطه دیگه‌ای چشم دوخته بود، به یه عینک. یه عینک قدیمی که سالها روی چشم انسان‌ها قرار گرفته بود. عینک با دقت و متانت رو به جمع گفت: من میتونم زاویه دید آدم‌ها رو تغییر بدم. من میدونم چه موقع دنیا برای آدم‌ها خاکستری و بیروح میشه. سکوت برقرار شد، اما صدای ضربان قلبی تپنده سکوت رو شکست. گوشی پزشکی که سالها ضربان قلب آدمها رو شنیده بود، با لحنی عمیق و پر از آرامش گفت: من ضربان قلب آدمها رو خیلی خوب میشناسم. گاهی قلبشون تند میزنه، گاهی آروم. در هر ضربان احساسات و نیازهای زیادی پنهانه. میتونم به رنگها کمک کنم تا با توجه به هر ضربان حال آدمها رو بهتر کنن. قوطی‌های رنگ، قلمو، عینک و گوشی پزشکی به این نتیجه رسیدن که باید وسیله‌ای خلق کنن که به طور همزمان احساسات و نیازهای آدمها رو درک کنه و با رنگها بتونه ارتباط برقرار کنه. یه دستگاه خاص که توانایی تغییر رنگ و تأثیرگذاری بر روحیه انسانها رو داشته باشه. این دستگاه ویناریا نام گرفت. دستگاه ویناریا با تکنولوژی پیشرفته ضربان قلب و وضعیت روحی هر فرد رو تشخیص میداد و بر اساس اون رنگهای مختلفی به محیط اطرافش تزریق میکرد. مثلا اگه کسی احساس استرس داشت، رنگ‌های ملایم و آرامش بخش به نمایش در می‌آمدند و اگر کسی نیاز به انرژی و انگیزه داشت، رنگ‌های شاد و پر انرژی بهش قدرت می‌دادند. عینک هم می‌تونست زاویه دید فرد رو تنظیم کنه تا از دریچه متفاوت به دنیا نگاه کنه و احساساتش تغییر کنه. این وسیله نه تنها محیط اطراف آدما رو تغییر می‌داد، بلکه بهشون یادآوری میکرد در دنیایی که هر روز از نو آغاز میشه، حتی در عمق تاریکی و سختی همیشه روشنایی و رنگی نو در انتظارشونه. ویناریا دستگاهی که با هر درخشش روح آدم‌ها رو آروم میکرد و دلهاشونو سرشار از رضایت.
بله، اینم بخش خیال بافی های شبانه. خیلی ممنونم. بریم یه چند تا از پیام های شما عزیزان رو بخونیم. دوستی به شماره 0912 شماره آخر 0669 گفتن سلام، من اگه میتونستم به جای تعذیرات گران فروشان رو به راهنمای رانندگی میسپردم که در جا جریمه بکنه، شاید درس عبرتی میشد برای اینها. خب به هر حال یه دوست دیگری هم نوشتن که اگر میتونستم دارویی برای بیماران پروانه‌ای تولید میکردم. دوست آخه شنونده همیشگیمون آقا سید اکبر میرفخرایی عزیزم از بجنور، جانباز سرفراز میهن. آقا جعفری از سبزوار هم کلی از من تعریف کردید، منو مورد عنایت خودتون قرار دادید، خیلی ممنونم. من ذوق میکنم واقعا که میپسندید کار منو، خیلی متشکرم از شما عزیزان. دوستی به شماریه اسمش هم نشان احمد از آبشیرین کاشان، اگه میتونستم یه آسفالتی درست میکردم که حداقل 6 ماه رو جاده دوام داشته باشه، نه مثل آسفالت هایی که الان میریزن 3 روز بعد نیست.
میکنم از زحمتکشان صنعت، مخصوصا لوازم خانگی که انصافا با تولید بسیار خوب با کیفیت کار کردن کارستون. من الان کلا وسایل زندگیم ایرانیست، چند ساله و راضی هم هستم، خیلی هم خوبه. و من اگر واقعا تولید کننده بودم و میتونستم تولید کنم، سعی میکردم تمام اون چرا که مورد نیاز زندگی راحت مردم هست اون رو تولید کنم، با کمک دوستان و شرکت‌های مختلف کاری کنم که جامعه ما نیاز به اون اجناس از خارج از کشور نداشته باشه، بلکه با عنوان صادرکننده خوبی هم باشیم و نام ایران رو بدرخشونیم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاه.
جعفر از نازیاباد تهران نوشتن که اگه میتونستم یه دستگاه دروغ سنج تولید میکردم و به احتمال زیاد خیلی هم طرفدار پیدا میکرد. دوست دیگری به شماره 916 چهار شماره آخر 65-62 نوشتن اگه میتونستم دستگاهی میساختم که مفسدین رو تشخیص میدم.
میتونستم یک عرض صنعتی تولید میکردم که این همه کارخونه هامون از بیبرقی در امان باشن، لااقل برقی باشه که جوابگوی کارخونه های صنعتیمون باشه، اینقدر ضرر به این بنده خدا ها تولید کننده ها نخوره. شالله کسانی پیدا بشن، مهندس هامون، اونایی که دستن در کارن، بتونن یه برق صنعتی تولید بکنن، این همه آسیب به کشورمون وارد نشه. خدا خیرتون بده. دوستانتون از سمکبر و مردانه از داوه، حق نگهدارتون. یا از این مدد خدا حافظ.
آقا رسول عباسی خیلی ممنونم، از من تعریف کردن، خواهش کنم قربان، در اختیار شماست. خیلی ممنونم. آقا محمد کریمی از تونکاب.
من اگر قرار بود چیزی اختراع کنم بسازم، یه چیزی میساختم که جلو گرون یه بیگیره نظر تو من بکرد چیزا بیشه صد گرون بشه و چبر تورم رو بهش بینه که مردم نیوزیده فشاده باشن. ایده از کارو میساختم که تورم شکن باشه. چالله ایران آباده و سر بلندشته باشیم. با تشکر عباس و ساده یزم از دست کرده با خواهد.